دوره آموزشی گذار پاییز 93 مبحث مواجهه تاریخی ایرانیان با تمدن غرب استاد حجت الاسلام دکتر احمد رهدار جلسه چهارم
اللهم صل علی محمد.
حکومت بودن دیگه، حکومتی بودن دیگه، مال درباره کثیر نیستن آقا اینا. تازه شما همونایی که میان دارن میگن نه یه لحظه دقتی بکنید دوستان، همون مأمور مالیاتی که داره میاد بازم از حکومت حقوق نمیگیره. این سرباز خانه حکومت کشور ما دوستان تا زمان رضا شاه، نه اون کال اول چیزو دارم میگم، قوانین دارن اداره میکنن. یعنی مثلا فرض کن من به سردار اسعد بختیاری دارم میگم آقا تو چند تا سرباز به من میدی، چند تا اسب سوار میدی، مثلا میگه من 5000 تا میدم. این 5000 تا اصلا همه کاراشون همون سردار اسعده. یه وقتایی من سوت میزنم میگم اینو بفرست اونجا، اونم میرفته اونجا اول شکم سردار اسعد رو سیر میکرده، بعد برای دربار منم میآورده. دربار یک کاخی، اصلا سیستم ما بوروکراسی نداریم که حقوق بدیم. بوروکراسی نبوده که، یک کشور کاملا ایلیاتیه. دقیقاً باری کرد. آخه شما فدرال وقتی داری میگی فدرال قرن 21 و نزن به سه قرن قبل و دو قرن قبل. ایالاتی ایلیاتیه نه ایالاتی، ایلیاتیه. کشور فضاش اینجوریه. حالا ببینید دوستان، این یه عالم میخواد این همه آدم خوبی رو که به هر دلیلی شدن دوز، که اسمشون البته اون موقع دوزه، یه لوت، ما یه طبقات عناوینی داریم دوستان، ما عیاران داریم، فتاها داریم، لوتها داریم، پاتوقدار داریم. اینا چهار دسته اجتماعی هستن که هر کدوم هم به لحاظ هنجاری نمرشون متفاوته، هم به لحاظ کارکرد اجتماعی متفاوت دارن. به بعضی از اینها علما شهریه میدادن، مثل به طلبا، مثل پاتوقدارا. کسی میدونه پاتوقدارا چیکاری بودن تو مملکت ما؟ پاتوقدار به گردن کلفتای محل میگفتن که علما اینا رو اومدن اجیر کردن، گفتن آقا تو گردنت کلفت دیگه. میگفتن آقا این مثلا شنبه تا دوشنبه نوبت تو، دوشنبه تا چهارشنبه نوبت تو، چهارشنبه تا مثلا دوباره شنبه نوبت شما. کارش چیه؟ این بابا از هفت صبح میومده تا غروب دم حمام محل با میستاده که تو این محل به هر مظلومی که ظلم میشه و زور نداره ظالمو بزنه میمودن پیش این گردن کلفتم. مثلا آقا بزنین نمیفته، به دستور عالم دینی میزده سر برج ظالم دینی حقوق میگرفته. وجوهات شهریه، میگم وقتی مملکت کسی رو نداره اینا رو ظرایف رو دوستان اگر فرصت نیست دیگه من براتون رو ترسیم کنم، بعد میفهمی که آخه عالم دینی باور کنین مدل حضرت امام نیست تو تلویزیون بیاد بگه هر کس میتواند واجب است چه برات بچم فردا همه بخوام برن. خون دل خوردن علما تا سفره آماده شده رسیده دست حضرت امام. تاریخ ما یه تاریخ عجیبی. حالا میخوام بگم بین پاتوقدار، عیار، نمیدونم فتا و این لوتا فرق کرده. لشکر سید شفتی لوتان، اینا یه دزدای قاعده مندند، دزدایی که خط قرمز دارن، یعنی خطوط قرمز رو علما دادن به اینا، گفتن آقا نه این دزدی دیگه آجا اصلا هیچ راهی نداره و این یکی رو هم نوکر شما هستیم ولی این نه، چون میزنه و چون میخواد. حالا سید شفتی بینا آموزش داده، گفت خیلی میخوام بدزدید، گفتن نه. گفت خدا چرا از مردم میدزدید؟ گفت اگه مردی برو از دزد بدزد. گفت خب کیه؟ گفت این سفارت روس، این کنسولگری روس، این سفارت انگلیس. هر هفته اینا از روسا دزدیدن، از انگلیسی ها دوزن. شما سفرنامه های اروپایی اون موقع رو بخونید میفهمید سید شفتی چی کار کرده دوست. یا آقای به نام اوژن فلاندن یه دونه کتاب نمیشه، سفرنامهش همون موقع است. تمام تاریخ روشنفکری 200 سال رو نگاه کنید دوستان، سید شفتی رو پس راجب سید شفتی نوشتن که نمیدونم مثلا 70 دختر باکره رو به کاراتشون رو گرفته، عالم مرجع تقلید ها. گفتن این اندازه دزدی کرده، یعنی کی نوشته؟ همه ی رفرنس ها مال اوژن فلاندن. این من وقتی این کتاب غرب شناسی علما رو داشتم این بشم، خب این حساس شدم به این اوژن فلاندن، حساس شدم. مال مثلا 10 سال قبل است. آقا دنبال این اصلا اوژن فلاندنی تو کار نیست، تو بازار سیاه، توی میدان، تو تو خیابان انقلاب 10 سال قبل سفرنامه چرت و پرتگوی اوژن فلاندر 600,000 تومان بود. یه چیزی رو آوردم وسط، همم دارم به این رفرنس میدن، خود اینم بازار سیاه کردن، دست هیچی نیست. که شما الان میخوای نقد بزنی نمیفهمی، اصلا نیست، دستت نیست که بخوای نقد بزنی. بندم نداشتم اون موقع 600,000 تومان میدم. حالا بعدم معجزه آسا این کتاب گیر من اومدم، معجزه آسا گیر من اومد. ولی یه همچو چیزی رو رفتن آوردن همه. این که دارم میگم اگر با محقق رو کرده محقق تاریخ بری، سید شفتی زناکار، سید شفتی مرجع تقلید، شاگرد برجسته علامه وحید بهبهانی، شاگرد نمیدونم آقای صاحب جواهر، این میشه این آدم. که این آدم با 70,000 لوت آمده یه حکومت در حکومت را انداخته، دمار از روزگار انگلیسی ها در آورده، دمار از روزگار روس ها در آورده، دمار از حکومت شاه در آورده. یعنی دو بار محمد شاه قاجار به اصفهان لشکرکشی کرده، لشکرکشی نظامی. آخه آدم که به وسط مملکتش که لشکرکشی نمی کنه که، به مرزا لشکرکشی میکنن دیگه. دو بار محمد شاه قاجار به اصفهان لشکرکشی کرده، یعنی پدر محمد شاه رو در آورده. محمد شاه اون جایی که شل اومده، اون جایی که استبداد ورزیده، اون جایی که کرنش کرده مقابل راستش کرده، اینقدر فشار آورده که دوباره این بابا حمله کرده به اینجا. خب این عالم، حالا من یه نمونه تجربهشو گفتم که میخوام بگم که عالم دینی وقتی میگم نهضت را انداخته، اون وقت تو تاریخ مثلا شاگرد این سید محمد باقر شفتی مرحوم تونه کابونی، این نویسنده کتاب قصص العلماء، این تنها منبع دینی خودیست درباره سید شفتی. ما عجیبه ها، ما هیچ منبع دیگه ای نداریم. تنها منبع غیر از اوژن فلاندر و آدمایی که به اوژن فلاندر ارجاع دادن، تنها منبعی که راجع به سید شفتی داریم قصص علمای تونه کابونیه که شاگرد سید شفتی هم است. این یه چند صفحه راجع به این استاد آورده که 70,000 حد جاری کرده، 70,000 حد جاری کرده، دزده رو حد زده، اون زناکاره رو حد زده، نمیدونم چی رو حد زده، بدبو رو حد زده، بابی رو گردن زده، اینقدر بابی کشه، اینقدر بابی کشه. اون موقع فشار سیاسی بابی ها تو اصفهان، تمرکز کمیشون تو یزده اوایل قاجار، بعدن شیفت پیدا میکنه به تهران و شیراز، هی جاهاشون عوض می، در آستانه انقلاب فومن و مهدی شهر و شیراز و اینا مثلا کانونای بابیت هستن. اون موقع باهائی‌ها عرض کنم که تمرکز سیاسیشون توی اصفهانه و این آقا شروع کرده بابی کشیدن. این با همین لوتا، با همین لوتا تابلوی که انگلیسی ها این آدمو همین جوری راحت نمیذارن، تحریف میکنن، نمیدونم چی میکنن. حالا یه نمونه، ما نمونه این علما داریم دوستان. الان شما ببینید تاریخ دبیرستانی که برای بچه‌های ما نوشتن، کسان که همه اینو دارن میخونن و دارن میان جلو، در کل این 500 صفحه کتاب تاریخ یک بار اسم سید شفتی نیومده. اسم سید شفتی ها که این آدم هم یک کاری کرده ها، بیش از 10 سال این بابا حکومت تشکیل داده، یه حکومت دینی، اونم با جدن متن محدودیت ها. در هر حال میخوام بگم دوستان، پادزهری که علمای دین در برابر این چهره سیاسی نظامی اقتصادی غرب آوردن، یه پادزهر از جنس نهضت و جنبشه، از جنس نهضت و جنبشه. مردم رو آگاه کردن، مردم رو بالا آوردن، مردم رو مقابل غرب قرار دادن، نذاشتن خاک اینا رو ببرن، نذاشتن که منابع اینها رو ببرن، نه یک کارایی کردن که الانش وقتی داریم میخونیم تعجب میکنیم دوستان. من یه نمونه دیگه شم بگم، احتمالا برای اون چهره بعدیش نمیمونیم آقای، نمیدونم، من حتی قرار این نبودا، نمیدونم من خودمم چرا کم آوردم، قرار بود 2:30 باشم، اینجا آمدم میگم 2:45 حالا دیگه تا جایی که رسیدم دیگه زایه نمیکنم، تا جایی که رسیدم میگم. ببینید آقا، ما در سال 1316 قمری رئیس حوزه علمیه اصفهان که حوزه علمیه مرکزی کشور ما موقع است، رئیس حوزه علمیه اصفهان 1316 قمری تقریبا 120 سال قبل میشه، این آقا اومده یه شرکت اقتصادی زده به نام شرکت اسلامیه با تجار مثلا فرض کنید معروف اون موقع، یه شرکت اقتصادی زده به نام شرکت اسلامیه. این شرکت 120 سال قبل در بغداد، قاهره، کلکته، بمبئی، دهلی، پترزبورگ، مسکو، لندن، پاریس شعبه داره. شعبه داره و نمایندگی داره. یه اساسنامه داره این شرکت. این اساس 24 تا ماده داره با یه مقدمه. در اساسنامهش تصریح کردن که مردم این شرکت رو ما رو انداختیم به منظور قطع ید استعمار، قطع ید اقتصادی استعمار داخل کشورمون. این شرکت دوستان پارچه تولید میکنه، به شرکت پارچه است. 8 مرجع تقلید وقت یه بیانیه مشترک صادر کردن و مردم گفتن مردم ما متعهد میشیم که از فقط از پارچه های این شرکت استفاده کنیم. بعد گفتن فتوا نمیدیم که غیر از اینا حرام است، اما هر کس غیر پارچه این شرکت را بپوشد بر میتشون نماز نمیخونیم، خطبه عقدشون رو نمیخونیم، معاملاتشون رو ثبت نمیخونیم. خب اون موقعی که ما اداره ثبت احوال که نداشتیم، شما میخواست زمین معامله بکنی خونه آله، میخواستی طلاق بدی خونه آله، نمیدونم میخواستی زن بگیری خونه آله، میخواستی همه چی خونه آله بودی. گفت آقا بر میتت نماز نمیخونم، خطبه عقدتو نمیخونم، خطبه طلاقتو نمیخونم، مهمونیت نمیام، مهمونی منم اجازه نمیدم بیای، فتوا هم نمیدیم که حرامه. ببینید اصلا کل حرام اصلا دیگه. 8 مرجع تقلید فتوا دادن. مرجع تقلید کل مرحوم آخوند خراسانی تو نجف بابت این شرکت یه نامه زده به شاه ایران مظفرالدین شاه، گفته آقای شاه من و خدم و حشم هم داخل نجف متعهد شدیم که از این استفاده بکنیم، چه خوب از شاه ایران و خدم و حشمش از این شرکت ملی استفاده بکنند. حدود 40 مجتهد، نه مرجع، حدود 40 مجتهد بیانیه صادر کردن. کاغذ عظیم. ما هیچ شرکت اقتصادی نداریم تو تاریخ ایران دوستان که جریان مرجعیت و اجتهاد تا این اندازه اومده باشه پشت یه شرکت. تا این اندازه اوایل محصولات این شرکت خب کفاف نمیداده همه کشور رو دیگه. اوایلش اون جایی که حالا ثبت شده، اونجا که تو ذهن من هست، شیراز، بوشهر و کاشان، این اتفاقی که میخوام بگم افتاده که مثلا یه تاقه پارچه تبرکن فرستادن برای بوشهر. مرحوم مجتهد بلادی، مرجع محلی، مجتهد شهر، با مردم چند کیلومتر بیرون شهر اومدن استقبال این تاقه پارچه. این تاقه پارچه رو گرفتن رفتن تو مسجد جامع شهر. مجتهد شهر صحبت کرده که خودآگاهی اقتصادی یعنی چی؟ مردم برای چی شما باید از اقتصاد ملی حمایت بکنید؟ بعدم خب این پارچه ها نمیرسیده، تبرکن تیکه تیکه مثلا این اندازه دادن به مردم. یه زمانی خودآگاهی اقتصادی مردمی بیش از 95% بی سواد داخل این مملکت در ذیل و ذل زحمات مراجع تقلید و علمای ما اینقدر بالا میره که یه تاق پارچه ما رو دارن اینجوری. الان مقام معظم رهبری داره میگه که آقا سال اقتصاد ملی ما، تا اقتصاد ملی مرجع تقلید ما داخل قم چه اندازه، مرجع تقلید ما داخل قم چه اندازه این شعار رو شنیده و جدی گرفته. خودآگاهی اقتصادی یه چیز اینو میدونی برای چی میخوام بگم بفهمی دوستان علما چقدر زحمت کشیدن. این کتاب وقتی نوشتم دادم با آقای حسینی بوشهری، به ایشون نکته ای عرض کردم، گفتم آقا این کتاب یه فرضیه داره، نظریه داره، یه مسئله داره که پس کاره، پشت کاره، دیدم نمیشه، فقط من میفهمم خودم که چرا اینو نوشتم. گفتم ولی به شما میگم، به عنوان رئیس حوزه قم به شما میگم. گفتم این کتاب رو من برای علما نوشتم، خواستم به شما بزرگواران بگم شما خلف این سلفید. ببینید این اسلاف شما، شما هم اخلافه. ببینید اینا چیکار کردن، شما دارید چیکار میکنید. گفتم این هیچ جای این کتاب 1000 صفحه این نیومده، هیچ جاش نیومده. گفتم ولی الان دارم به شما میگم شما خلف این سلفید. یا علمایی با این همه محرومیت در متن فقدانها این کار رو کردن. الان مقام معظم رهبری ما داره میگه آقای سال نمیدونم حمایت از اقتصاد ملی، میبینی در مجلس امام حسینی که تو دفتر مرجع ما داره چیز میشه، نمیدونم نوشابه خارجی داره سر میشه، دوغ ایرانی سر نمیشه، از دم دستش دیگه شروع بکنه دیگه، دفتر مرجع ما. یعنی خدا آدمای بی تقوا که اینا نیستن، که آدمای ضد نظام که نیستن، که اصلا استوانه‌های نظامن، اما خداگاهی نمرش چقدره؟ خداگاهی اقتصادی تاریخی نمرش چقدره؟ این اتفاقا عادی نمیفته دوستان. یعنی علمایی که ما موقع داشتیم زیادی پای کار بودن، زیادی توی متن بودن. من میگم مقابل این چهره غرب اینو تولید کردن، اینو تولید کردن، مردم آوردن تو صحنه، تو جنبه اقتصادی آوردن، تو جنبه سیاسی آوردن، تو جنبه نمیدونم فرض کنید که نظامی آوردن، مقاومت کردن. این یه چیز براتون میگم، اینو ته تحلیل کنید دوستان. در قرن 18 و 19 میلادی، قرن مثلا 13 و 14 قمری ما، تمام جهان اسلام، تمام جهان اسلام بلا استثناء جز ایران و کشور ترکیه امروزی، که کشور ترکیه امروزی اون موقع دیگه ما چیزی به نام ترکیه نداشتیم، عثمانی داشتیم که کل غیر ایران در سراسر کره زمین خاکشن، فقط ایران مستعمره نشده. تمام جهان اسلام وجب به وجبش در این دو قرن مستعمره شد، تمام جهان اسلام. ایران چرا مستعمره نشده؟ عثمانی خود ترکیه نشد، اما ترکیه اصلا موقع نیست، عثمانیست. عثمانی در واقع این تکه عثمانی مستعمره نشده، هندش مستعمره شده، اندونزی شده، مالزی شده، بالکانی شده، قفقاز شده، تا تش همه جاش، مغرب شده، مصر شده، گرفتند تا تهش هم برد. ایران مستعمره نشد. ایران چرا ایران مستعمره نشده دوست؟ آلمان چی مثلا شاه ما نذاشته؟ یعنی شاهانی که هفته گذاشته عرض کردم براتون، سوس عنصر بی ارزه اشرت طلب، یه شاهی که مثلا 100 تا زن داره، اون نذاشته مثلا فرض کنم مملکت ایران چیز شه، مستعمره بشه؟ دیوان سالار روشن فکران ما مثلا کیا؟ اینا که تئوری میدادن که از نوک پا تا فرق سر باید غربی بشی تا آدم بشی، اینا نذاشتن ما مستعمره بشیم؟ علمای ما نذاشت، علمای ما نذاشت. ایران تنها کشوری است که در قرون استعماری مستعمره نشده، هرچند بهش فشار اومده، هرچند حتی توی مقطعی دوره پهلوی به حالت نیمه استعماری در اومد، اما مستعمره نشده هیچ موقع، به برکت وجود همین علما، زحمات همین علما. اینکه میگم پادزهر تولید کردن، پادزهر تولید، یعنی من گهگاهی با خودم فکر میکنم این غربی هر بلایی سر ما در بیارن حق ماست، ما پدر از اینا در آوردیم. شما جدا داره، شما آمریکا دوستان، ما هر داریم ما بگیم مرگ بر آمریکا، ولی یه لحظه حس چیز تو قطع کن، یه آمریکاییشو ببین چقدر زحمت کشیدی، چقدر هزینه کردی، چقدر بعدش هم یه پیرمرد اومده با دو تا فتوا و شعار اینا کل دهن دنیا داده که جلو دوربینای دنیا بگید مرگ برام میکن. خب حیثیتی نداشتیم برای آمریکا که، یعنی آمریکا الان داره اتفاقا انتقام تحقیری که این 30 سال بعد انقلاب شده رو داره از ما میگیره. 30 سال در جلوی دوربینای دنیا ما آمریکا رو تحقیر کردیم و انقلاب اسلام، و الان داره انتقام میگیره. این کاری بوده که در عقبه گذشته تاریخی ما در اوج ضعف دوستان علما با همین مردمی که هیچی نداشتن مقابل غرب نکردن. این چهره دوم، چهره سوم، تیترشو میگم طبعا دیگه نمیرسیم. از آستانه نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی چهره سوم غرب وارد ایران شده. چهره غالب سوم غرب در ایران چهره نرم افزاری فکری فرهنگی، یعنی از مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران غرب با ارتشش نیومده دوستان، غرب با تکنولوژیش نیومده، غرب با قراردادهای تحمیلیش نیومده، با اینا نیومده، غرب با مفاهیمش اومده، گفته آقا آزادی، گفته حقوق بشر، گفته تساوی زن و مرد، گفته حکومت مشروطه، گفته با مفاهیمش اومده. نه اون اعتقادیه، اعتقادی با این مفاهیمی که دارم میگم جنسش فرق میکنه. یعنی غرب تو مرحله مشروطه وقتی میخواد کتاب بنویسه مینویسه که آقا حکومت خوب چه حکومتی است، بعد میگه مشروط خوب است، نمیگه پیغمبر شما بده، نمیگه قرآن فیچ، نمیگه تو اونجا مستقیم مینویسه میگه آقا این پیغمبر مجنون بوده. خیلی فرق میکنه جنس کار، خیلی فرق میکنه. اونجا اعتقادیه، اینجا مفهوم نظری است. یعنی پایه های اون مفاهیم بیسیکش رو غرب داره وارد کشور ما داره میکنه. راجع به آزادی کتاب نوشت، راجع به آزادی کتاب نوشتن که توهین به قرآن نیست، توهین به پیغمبر نیست، توهین به چی نیست. گفته آقا تساوی زن و مرد، گفته نمیدونم فرض کنید که این دوست دارم. علمای اسلام در برابر این چهره دوستان پادزهری که تولید کردن رسائل فقه سیاسیه، رسائل فقه سیاسی عالم عصر مشروطه مدل عصر مثلا فرض کنید که صفویه نیومده کتاب بنویسه در دفاعی از پیغمبر یا قرآن و در نقد از عشای ربانی مسیحی. اون راجب آزادی حرف زده، تنبیه الامه نائینی راجب آزادی داره حرف میزنه، اون داره راجب مردم حرف میزنه، رساله مقیم مسافر حاج آن الله اصفهانی راجب مردم داره حرف میزنه، اون راجب حکومت داره حرف میزنه، رساله لالان داره راجب حکومت حرف میزنه، اون داره مثلا فرض کنید راجب کلیت غرب و سیطره و هیمنش داره حرف میزنه، رساله بیان الصادق مثلا داره همونو داره راجب این کلیت داره حرف میزنه. دقت چه؟ یعنی دقیقاً تشخیص درسته، دقیقاً تشخیص درسته. یعنی از همون جنسی که اون طرف آورده پادزهر همونو تولید کردن. خروجی اینجا هم شده دوستان انقلاب اسلام. یعنی 100 سال مبارزه تئوریک در سطح مفاهیم پایه بین ایران و غرب خروجی شده انقلاب اسلام. اینم که حالا خب تبیینی داشت که دیگه هم از آن شده هم وقت دوستان گذشته. عذرخواهی میکنم من حالا به دلیل ضیق وقت نتونستم مدیر حاج آقا نورالله اصفهانی، آقا نجفی اصفهانی داداش بزرگش، آقا نجفی اصفهانی که رئیس حوزه علمی وقت غرب شناسی آلمان شیعه در تجربه ایران معاصر. من به دوستان گفته بودم تهیه بکنن برای شما، موقع 18 تومن بود، الان چاپ جدیدش نه ظاهرا نزدیک 50 تومنه، منم ندیدم، 1000 صفحه است. فکر غرب شناسی آلمان شیعه در تجربه ایران معاصر. دوستان موفق باشید.